ما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
شب آفتابی، شب آفتابی.
به نام نامی حضرت دوست که چه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام بر شما، شب شما بخیر. به شب نشینی اقتصادی شبکه رادیوی اقتصاد شب آفتابی خیلی خوش آمدید. تا حوالی ساعت 23 با این برنامه زنده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما خواهیم بود. میدونید که چهارشنبه ها به کسب و کارهای خرد، خانگی، روستایی و یا کشاورزی میپردازیم. لذا موضوع برنامه امشب یکی از زیرمجموعه‌های صنعت کشاورزی است، کسب و کار در حوزه پرورش ماهیان گرمابی. دعوت میکنم قبل از اینکه ورود کنیم به مبحث و موضوع برنامه امشب و مهمان گرامی برنامه هم که آقای الوری مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی هستند در استودیو به ما بپیوندند، اعلام حضور کنید در شب آفتابی. نام، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 30036-37. چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از بهرام مولوی از شهر کرد. حسین رحمتی از قائم شهر، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان، فتح‌الله جعفری از اسلام‌آباد غرب، نبی شاهی از خرم‌آباد، علی خندان از قرچک، اصغر از ساوه، همگی حاضر. آقای داوود آقا ملیزاده توسنلو از شهر ری، سرکار خانم کتاب حیاتی از تهران، مریم و زهرا از رشت، محمد رضا از کرج، آقای علی از قم، یدالله از تهران. اگر دوست داشتید نام خانوادگیتون رو هم بنویسید. همگی حاضر. لیلا منصوری از مشهد مقدس، علی رضا گلستان از بوئین زهرا، علی دولتشاه از خرم‌آباد، مصطفی سرخفام از فردیس کرج، آقای آریو از تهران، همگی حاضر. عباس رضایی از کرمان همین الان به جمع ما پیوستن، سیامک اسکندرپور از بابلسر، مرادعلی نصراللهی از تهران، معصومه سلیمانپور از تبریز، مهدی نصر از اصفهان حاضر هستند. مرتضی سلیمی از شازنده عراق میفرمایند که عراق داره برف میاد. سیامک اسکندرپور شب شما هم بخیر باشه. دوستان عزیزم خیلی ممنونم از پیامکایی که ارسال کردید. شهبانو کرمی از اصفهان هم همین الان پیامک شما به دست من رسید. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند. آقای خانم زلفی طراح و بافنده فرش از تبریز تشکر میکنم. دوباره برمیگردم سامانه پیامک 3036-37 و پیامک‌های شما رو مرور خواهم کرد. ضمن اینکه تلفن 2265-25-25 هم مثل همیشه در اختیار شماست و امیدواریم که تلفن رو در اولویت قرار بدید. اجازه بدید که این برنامه یک برنامه دو سویه باشه و با هم در گفت و شنود باشه، که البته اینطور خیلی بهتر و قشنگتر و البته کاربردی تر خواهد بود شب آفتابی. خب گفتم که موضوع برنامه امشب کسب و کار در حوزه پرورش ماهیان گرمابی است و آقای علی ملویری مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی در استودیو همراه ما هستند تا پاسخگوی سوالات اعتمادی شما باشند. طبق روال هر شب تا حوالی ساعت 22:30 کمتر با ایشون گفتگو خواهیم کرد و پس از اون میپردازیم به طرح سوالات شما. لذا از این لحظه فرصت دارید تا سوالاتتون رو پیامک کنید یا تلفن کنید، که بهتر هست تلفن کنید. یادآوری میکنم 2265-25-25 تلفن و سامانه پیام کوتاه 3036-37. آیا الویری گرامی سلام بر شما، شب شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
علیک سلام، ممنون، شب شما هم بخیر، سلامت باشید.
درود بر شما. خب همین الان قبل از این که ورود بکنیم به بحث پرسش و پاسخ، دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی، برخی از مخاطبانمون مثل سرکار خانم بهاره در مورد ماهیان گرمابی برشون سوال پیش آمده که ماهیان گرمابی چیست. خب دوستان از اسمش برمیاد که ماهیان گرمابی در مناطق نیمه گرم و گرمسیری میتونن زندگی بکنن و رشد بکنن و پیرامون این مسئله الان میخوایم بیشتر از آقای الویری بیاموزیم. آقای الویری، ضمن اینکه خواهش میکنم توضیح بدید در مورد ماهیان گرمابی، یه مقدار به میکروفون هم نزدیکتر بشوید که دوستانمون با کیفیت بهتر صدای شما رو بشنوند، ممنون میشم. خب فکر میکنم که باید یه رفت و برگشت بریم اتاق فرمان تا آقای مهندس صدا بردارمون بیان داخل و میکروفون رو تنظیم کنم. فکر کنم بهتر شد. حالا صحبت بفرمایید ببینیم چطور میشه.
خدمتتون عرض کنم که ماهیان گرمابی، منظور از ماهیان گرمابی ماهیانی هستند که در دمای آب بالای 15 درجه تا 28 درجه زندگی میکنند. یعنی اگر دمای آب هر منطقه‌ای کمتر از 15 نباشه و بالای 28 درجه نباشه، این ماهی ها میتونن زندگی بکنن و یا پرورش پیدا بکنن. در نتیجه به همین دلیل بهشون اطلاق میشه ماهیان گرمابی. برعکس ماهیان سردابی از 6 درجه تا 15 درجه، یعنی در واقع زیر 15 درجه سردابیه، بالای 15 درجه گرمابی.
اینطور که برمی آید و اینطور که من از بعد از ظهر دارم در مورد ماهیان گرمابی مطالعه می کنم، هم در شمال کشور و هم در جنوب کشور این توانایی وجود داره برای تولید و پرورش ماهیان گرمابی. و چطور میشه که برخی از ماهیان سردابی اطلاق میشه بهشون و برخی گرمابی، و اون تنظیم دمای آب به چه شکل اتفاق میفته؟
اولا ماهیان گرمابی در همه مناطق ایران رشد میکنند. ببینید ما در استانهای داخلی هم دمای آب و هوا متغیره. یه جا ممکنه کویری باشه، یه جا کوهستانی. جاهایی که کوهستانی است دمای آب پایینه یا در واقع کوهستانیه، ماهیان گرمابی نمیتونن زندگی بکنند. نه اینکه زندگی نکنند، زنده میمونند ولی رشد نمیکنند. بنابراین در مناطق کویری، دشت و یا جاهایی که گرمسیری محسوب میشه ماهیان گرمابی بهتر میتونن رشد بکنند. و این که میفرمایید شمال و جنوب، فقط شمال و جنوب نیست، ولی در سه استان شمالی کشور و در جنوب استان خوزستان ویژه این کاره. اما استان بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان برای ماهیان گرمابی مناسب نیستند. به همین دلیل ما تعداد محدودی اونجا استخر پرورش ماهیان گرمابی داریم، در حد بسیار کم یا ناچیز. ولی عمده ماهیان گرمابی ما در سه استان شمالی، استان خوزستان و استانهای داخلی هم، بعضی هاشون خیلی زیاد دارن ولی بعضی ها اصلا ندارن و یا اگه دارن خیلی کمه.
با توجه به فرمایش شما میشه به این نتیجه رسید که اگر بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو منها بکنیم از جغرافیای کشورمون، در همه جای ایران قابل پرورش هستن؟
بله، اونجا هم شدنیه، منتها سخت و ممکنه که مرغوم به صرفه نباشه. درسته. ولی در استانهای داخلی مثل اصفهان، یزد، تهران، قم و استانهای کویری، کرمان، اینها، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ما ماهیان گرمابی رو داریم و به طور فعال انجام میدن. حتی در استان آذربایجان غربی و شرقی اردبیل هم داریم، منتها مقدارشون کمتر.
درسته. کپور الان ماهی گرمابی محسوب میشه؟ بله،
ماهیان گرمابی را اصطلاحاً میگن کپور ماهیان، ولی شامل چهار گونه ماهیه.
من.
اولیش آموره، معادل فارسیش میشه ماهی سفید پرورشی. دومین ماهی گرمابی ماهی همون کپوره که معادل فارسیش هم کپوره، ولی بیشتر به کپور طلایی اطلاق میشه. سومی ماهی فیتوفاک، معادلش میشه آزاد پرورشی. چهارمی ماهی فیتوفاک بیگ هد که اصطلاحا بهش میگن آزاد سرگنده، در واقع معادلش میشه ماهی آزاد سرگنده. این چهار نوع ماهی در همه جای دنیا، نه تنها ایران، به عنوان چهار گونه ماهیان گرمابی و یا کپور ماهیان اطلاق میشن.
درست. کپور تله، کپور نقره‌ای هم داریم؟ بله
بله، کپور نقره‌ای. البته عرض کردم کل این چهار گونه را در کل میگن کپور ماهیان.
درسته.
به ماهی فیتوفاک یا آزاد بعضی ها در بعضی جاها میگن کپور نقره‌ای، ولی یه نوع کپور دیگه هم داریم به نام کپور کاراس که تولیدش و پرورشش مرغوم به صرفه برای تولید کننده ها نیست، خوب رشد نمی کنند. در واقع کپور نقره‌ای اونا هستند که به کپور کاراس هم بهشون اطلاق میشه.
بسیار خوب. پس دوستان شد کپور، کپور معمولی، کپور نقره‌ای، به قول آقای علیری کپور طلایی، آمور که همون میشه ماهی سفید پرورشی، و بیگ هد یا همون سرگنده، انواع کپور ماهیان.
بله، آزاد سرگنده.
بله، اینها همه ماهیان گرمابی هستن. دوستان عزیزی که پرسیدن انواع ماهیان گرمابی رو توضیح بفرمایید، اینها انواع ماهیان گرمابی هستن که با توجه به صحبت‌های جناب علیری در تمام جغرافیای ایران قابل پرورش و تولید هستن. میگن کسب و کارش هم کسب و کار ارزنده هست و سوددهی خوبی داره. جز بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان، جای دیگه اگه تمایل دارید میتونید به این مقوله ورود بکنید. گفتم اونجا هم میشود، اما مقرونه به صرفه نیست،
چون که سیستان مستثناست، بلوچستان نه. در سیستان و بلوچستان، سیستان را مستثنا کنید، خوب اونجا مرغوم به صرفه است، ولی در بلوچستان به واسطه اینکه آب نداریم این کار امکان پذیر نیست.
بوشهر، هرمزگان و بلوچستان.
بله.
بسیار خوب. سامانه پیمکی 3036-37، تلفن 2265-2525. موضوع برنامه امشب کسب و کار در حوزه پرورش ماهیان گرمابی است. دوستان عزیزی که سوال برشون پیش آمده که برنامه زنده است، بله، ابتدای برنامه عرض کردم برنامه زنده است، نشون به اون نشونی که ساعت الان 22:14 است. موضوع برنامه امشب کسب و کار در حوزه پرورش ماهیان گرمابی است. شماره پیامکی 3036-37، تلفن 22-65-25-25. شواهد از این قرار هست که پرورش و تولید ماهیان گرمابی سود خوبی به همراه داره و در تمام جغرافیای کشورمون قابل پرورش و تولید هست، اما باید چه امکاناتی شما در اختیار داشته باشید؟ و این اولین سوالی است که از آقای علوی در بخش دوم از این گفتگو خواهم پرسید. شما هم چنانچه تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه دارید، میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. پس از ساعت 22:30 حتما سوالاتتون رو با میهمان حاضر در استودیو جناب آقای علویری، مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی، در میون خواهم گذاشت. سامانه پیامکی 3036-37، ولی بهتره تلفن 22-65-25-25 رو در اولویت قرار بدید. خب آقای علویری، چه امکاناتی باید دوستان عزیزمون در اختیار داشته باشن برای اینکه به این مقوله ورود کنند جهت پرورش ماهیان گرمابی؟
بله، اول من عرض کنم که ماهیان گرمابی در سه مرحله قابل تولید و پرورش هستند. مرحله اول تکثیره.
بله.
تکثیر فقط در استانهای ساحلی امکان پذیره، نه اینکه در استانهای دیگه امکان پذیر نباشه. باز ممکنه که هزینش بالا باشه، ولی در استانهای شمالی و در استان خوزستان تکثیر ماهیان ماهیان گرمابی رایجه و خیلی خوب انجام میشه.
پس کسی که میخواد به این زمینه ورود بکنه باید بچه ماهی رو از این استانها بیاره.
بله، از مراکز تکثیر معتبر بخره.
بله،
یعنی از استانهای شمالی و خوزستان.
تخم‌ریزی در اونجاها امکان پذیر هست و مقرون به صرف است؟
امکان پذیر در همه جا هست، مرغوم به صرف
مقرون به صرف نیست. بله.
و اما میمونه مرحله دوم. مرحله دوم را اصطلاحا ما بهش میگیم حد واسط، یعنی ماهی که از تکثیر خارج میشه بسیار کوچیک و ناچیزه، حتی یک گرم هم نیست، ولی تکثیر کننده مدت اینا را نگهداری میکنند، به مرحله 1 تا 5 گرم میرسونند. وقتی 1 تا 5 گرم که میشند، بعد اون موقع میفروشند به کسانی که ماهی حد واسط را پرورش میدن. منظور از حد واسط از 5 گرم تا 110-130 گرم، یه وقتایی تا 150 گرم هم هست، ولی از 150 گرم اگر تجاوز بکنه دیگه ماهی حد واسط اطلاق نمیشه. بنابراین دسته دوم به عنوان حد واسط میتونند از مراکز تکثیر معتبر لارو یا بند انگشتی را خریداری بکنند، ببرند در داخل استخرهای کوچیک که این استخرها نباید بالاتر از 1 هکتار باشه، میتونه از 0.5 هکتار تا 1 هکتار باشه، خیلی خوبه. داخل اون استخرها رهاسازی بکنند، بعد از اون 5 گرم اینها را تا مرحله 50-60-70 تا 110-130 گرم برسونند، بعد سال بعد اینها را بفروشند برای کسانی که ماهیان پروار پرورش میدند. در واقع سال دوم کسانی که ماهی پروار پرورش میدن میتونند از این مراکز حد واسط خریداری بکنند، بعد ببرند در داخل استخرهای بزرگ، یا بعضی ها شاید مثل خود من دریاچه پرورش ماهی دارند، یا کسانی که آببند دارند، آببندهای بزرگ، میتونند اونجا رهاسازی بکنند و پرورش پیدا بکنه، برسه به مرز 1 تا 3 کیلو. اگر کسی ماهی پروارش را از 1 تا 3 کیلو برسونه، در واقع به اعتقاد من هنرمند هنر کرده و تولید خوبی کرده و قطعا این تولید براش سودآور خواهد.
آقای علویری، چقدر طول میکشه فردی که از حد واسط لارو یا بند انگشتی رو خریداری میکنه؟ یعنی 1 سال شما فرمودید که تو توی مراکز حد واسط باید نگهداری بشه بعد بره برای پروار. بله چقدر طول میکشه این مدت زمان؟
ببینید تکثیر معمولا در خرداد و تیر ماه انجام میشه.
بله.
کسانی که در خرداد و تیر ماه از مراکز تکثیر ماهی 1 تا 5 گرم را خریداری میکنند، میبرند توی استخرهایی که باید ماهی حد واسط پرورش پیدا بکنه، اون مرحله تا 15 مهر در استانهای داخلی، ولی در استانهای شمالی تا آخر مهر، اما در خوزستان هوا گرمتره، تا 15 آبان اینا رشد میکنند. از 15 آبان دیگه این رشد متوقفه، در همه جای کشور متوقفه، چون دمای آب پایین میاد، میگیم گرمابی دیگه.
نه.
وقتی دما پایین میاد رشد اینا متوقف میشه دیگه، اینها را باید نگه دارن تا عید، که اصطلاحاً به این دوره میگن زمستان گذرانی، یعنی در واقع تا آخر اسفند 15 فروردین در داخل اون استخرها نگهداری میشن بعد از مراحل به اصطلاح پرورششون، که دوران پرورششون 3-4 ماهه. در واقع سال بعد فروردین ماه اینا را میفروشند به مراکز پروار. مراکز پروار میان اینا را میخرند، در مراکز پروار هم 6 ماه رشد میکنند، پرورش پیدا میکنند، میرسه میشه همون در استانهای داخلی تا 15 مهر، اون استانهای شمالی عرض کردم تا آخره تا تقریبا مهر، و در خوزستان تا 15 آبان. بعد از 15 آبان به بعد اگر کسی اینها را نگه داره، فقط به جهت عرضه و تقاضاست. اگر چنانچه کسی مشتری خوب داشته باشه و قیمت خوب باشه، در همون پاییز میفروشه، ولی بعضی ها در استخرهاشون نگه میدارن تا شب عید یا 15 فروردین سال آینده هم به فروش میرسونند و مجدد از اون کارشون شروع میکنن.
خب اینطور که من الان دارم حساب کتاب میکنم، خرداد یا تیر که اینها بخوام بگیرن این 1 تا 5 گرمی ها رو از حد واسط ها برای پرور بندی ببرن، اون 3 ماهی که تا مهر سپری میشه، بعد اون 4-5 ماهی که زمستان خوابیشون آغاز میشه تا فروردین، حدود 9 تا 10 ماه طول میکشه.
ولی یه دوره یه ساله ما بهش میگیم.
بله.
من زمان رو دستبندی عرض کردم، ولی 1 سال در واقع تلف میشه.
نه، میخوام ببینم دوستان عزیزم در جریان باشن که اگر قرار هست به این مقوله ورود بکنن، چه مدت زمانی باید سرمایهشون بخوابه و منتظر این باشن. چون مثلا جوجه مرغ میگن که 45 روزه، نمیدونم 2 ماهه میشه به کشتارگاه فرستاد، اما ماهی رو دوستان اینطور که الان ما حساب کتاب کردیم و فرمایش آقای الویری رو داریم گوش میکنیم، 1 سالی طول میکشه تا به مرحله فروش برسه.
در واقع 9 ماه 10 ماهه، ولی تا بخواد استخرش آماده سازی بکنه برای کشت دوره بعد،
بله،
در واقع 1 سال زمان کامل میبره که تخلیه و از نو بخواد کارش را شروع بکنه. 1 سال حد واسط و 1 سال پروار. در واقع اونهایی که پروار انجام میدن، دوره پرورششون 5-6 ماهه، تا بخوان بفروشند به طور کامل میشه 1 سال، حد واسط هم همینطور، یعنی در واقع هر کدوم از این مراحل 1 سال. اما اون مرحله تکثیر زمان کمتری داره که اون کار بسیار تخصصیه، ما برای کسانی که تازه میخوان به این صنعت ورود بکنن توصیه نمی کنیم، اون کار تخصصی است و باید کسی که تخصص و علم اون کار رو داره در مراکز تکثیر حتما این کار رو انجام بده.
خب آقای الویری، شما یک پرانتز باز کردید و به سوال من پاسخ ندادید دیگه. من از شما پرسیدم که چه امکاناتی باید داشته باشن، شما فرمودید که ابتدای این رو میفرمایید بعد.
بله.
خب پس این پرانتز همینجا نگه داریم. بله. چون این برنامه یک برنامه تعاملی هست و همیشه اولویت با مخاطبانمون هست. من هم سوالم رو این گوشه یادداشت کردم، دوباره برمیگردیم و از شما خواهم پرسید. تلفن داریم، سامانه پیمکی 30036-37، تلفن 22-65-25-25.
بویزهرا، یک سالی از دنبال پروانه پرورش مایان گرمابی هستم. اینجا سابقه سال 68 داشته، یه سد کوچیکی از داخل زمین ما از آب رودخونه فصلی پر میکنیم و نوشته شده سابقه داره انجام میشه. امسال ما رفتیم برای تجدید فرمان و شروع به کار جدید، که من تازه اونجا رو خریدم. دقیقا 1 سال است که ما درگیر مسائل اداری و آبی هستیم. واقعیت اینه که این آب هم که اونجا جمع میشه هدر میشه. ما اینکه ماهی ریختیم دوش به صورت خیلی سنتی داریم کار، همین برای مصارف عادی خودمون، ولی واقعا اگه اجازه بدن ما اونجا خیلی امکانشو داریم. یه آب بسیار زیاد جمع شده پشت اون سد به طول شد مثلا 5 متر، عرض 5 متر، عمق 4-5 متر، ولی متاسفانه مجوزا رو گرفتن به شدت اذیت میکنه. امیدوارم آقای عربیجی یه کمکی بکنن، یه با ما بتونن یه همفکری بکنن، یه توضیحات بدن ما چیکار بکنم.
تشکر میکنم از تماس تلفنی شما. خب آقای الویری مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی هستن، این تلفن از بوین زهرا بود، میشه کمکشون کرد؟
بله، من صحبت های ایشون رو شنیدم. من اعتقاد دارم که گرفتن پروانه ها کار خیلی سختی نیست. اگر کسی زمین داشته باشه و آب، که زمینش رو تبدیل بکنه به استخر، به هر حال ببینید یکی دو مرحله هست که لازمه. اول این که باید برای ملکش مالکیت داشته باشه، یعنی احراز بشه که این ملک مال خودشه، در واقع سند مالکیت داشته باشه. خب بعضی هستن مالک نیستند،
نمیشه زمین
اجاره نامه داشته باشن.
بله. چه مدت زمان باید اجاره کنن زمین رو؟
عرض میکنم اجاره نامشون حداقل 3 سال باید زمان داشته باشه.
بله.
و یا اگر چنانچه در اجاره هم در استیجاری هم دو جور ملک هست، یه جور ملک هایی هستش که از مالک شخصی اجاره میکنن، یه جور املاکی هستش که از اداره اوقاف یا موقوفات اجاره میکنن. در واقع هر کدوم اینها در صورتی که 3 سال اعتبار داشته باشه، برای مدت 3 سال سازمان منابع طبیعی، عذرخواهی میکنم، سازمان
وزارت جهاد کشاورزی نیست؟
نه، منابع طبیعی و عرض کنم خدمت شما که من اسم سازمان را نمیم چرا فراموش
کردم. اون آبخیزداری که نمیشه، نیست.
نه خیلی، نه به آبخیزداری ارتباطی نداره. سازمان
امور اراضی نیست؟
نه، امور اراضی هم نه.
خب اشکالی نداره، فعلا ازش بگذاریم.
من یادم
تا یادتون بیاد
میتونن ابتدا مراجعه بکنن به جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه شون. جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه در صورتی که احراز بکنه که ایشون ملک مال خودشه یا اجاره نامه داره، در این صورت ایشون را معرفی میکنن به اون سازمان، و اون سازمان هم یه مراحلی داره. اون مراحل اگر چنانچه طی بشه، به ایشون پروانه بهره برداری میدن، که البته اون سازمان خیلی شاید سختگیر نباشه.
نه.
ولی سازمانی که سختگیره تو این وسط سازمان دامپزشکیه.
درست.
چون سازمان از صادر کننده مجوز ابتدا باید از سازمان دامپزشکی در واقع استلام بگیره که اون استخر در جایی به اصطلاح ساخته شده که مشکلات دامپزشکی نداشته باشه. در واقع سازمان دامپزشکی هم میاد بازدید میکنه، اگر چنانچه ساختمان ایشون، استخرش، انبارش، مسائلش مشکلات دامپزشکی نداشته باشند، اونها تایید میکنند و بلافاصله این را به سازمان صادر کننده مجوزها که زیر مجموعه اونم وزارت جهاد کشاورزی هستش معرفی میکنند و اونها براش پروانه صادر میکنند. اما اگر این شنونده محترم در این خصوص مشکل داره، من توصیه میکنم صلاح میدونید شماره اتحادیه را به ایشون بدید، تماس بگیره، ما ایشون راهنماییش بکنیم. اگر مشکلی ادارات شهرستان بوین زهرا داره، میتونیم حتی ما با اونجا هماهنگ بکنیم که کار را برای ایشون تسهیل بکنند که بتونه زودتر پروانش را بگیره و این کار را ادامه بده.
خب امیدوارم که شنونده گرامی با اتحادیه تماس بگیره. اگر روی گوگل کنید، سرچ کنید، حتما تماس اتحادیه اونجا هست و ما رو در جریان قرار بدید که کار چطور داره پیش میره. خدمت شما عرضم که با پاسخی که دادید شما به این شنونده گرامی، بخشی از سوال من هم پاسخ داده شد، چون سوالم این بود که چه امکاناتی باید داشته باشن دوستان عزیزی که تمایل دارن به این مقوله ورود بکنن. حالا با توجه به فرمایش شما، ابتدا باید زمین داشته باشن از خودشون، یا اگر اجاره کردن 3 سال اصلاحی میکنم اجاره کرده باشن اون زمین رو، و شرایطی رو هم که دامپزشکی بهشون اعلام میکنه اونها هم داشته باشن. خب ازتون خواهش میکنم توضیحات بیشتر در این زمینه بفرمایید. مثلا زمینی که باید داشته باشن، مساحتش حداقل یا حد اکثر، اگر قرار بر این هست که برای گرفتن مجوز حداقل یا حد اکثری در نظر گرفته شده، به اون اشاره بفرمایید. جز این که حالا استیجاری باشه یا این که مالک باشن خودشون، و این که ابتدا باید به کدوم سازمان یا کدوم مرجع اولین گام کجا باید مراجعه بکنن، چگونه تقاضاشون رو رد بکنن، چه امکاناتی رو از قبل باید آماده بکنن، آیا برای خریدن اون لارف ها یا بند انگشتی که فرمودید خودشون باید اقدام بکنن، یا که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک مجموعه